خب رفقا سلام، امشب ما قرار بود که راجع به در واقع ادامه بحث‌های جلسه قبلی بود که در اتاق توافق هسته‌ای و بیانیه‌ای که ما دادیم در اتاق توافق هسته‌ای و اینکه مسئله راهکارهای این بیان راهکارهایی که تو اون بیانیه مورد بحث قرار گرفته بود و اینکه چه باید کرد و اینا قرار بود نکاتی بود که قرار بود ما بیشتر روش بحث بکنیم و این جلسه هم قرار شد که به اصطلاح بپردازیم به این نکات و این موضوعات. حالا راستش بیشتر وقت رو هستی برای بحث و گفتگو باشه اینا، من خیلی کوتاه سعی میکنم یه مدخلی رو مطرح کنم، تو اون مدخل بحث مفصلی نمی کنم، بحث طولانی نمی کنم، ولی چند تا نکته هست که این نکته مهمیه که فکر میکنم با بچه هم صحبت داشتیم در رابطه با اصلا فکر میکنم در رابطه پیش برده بحث های امشب این نکات مهمه و اینا رو سعی میکنم اینجا مطرح بکنم. اینا یه مقدارش برمیگرده به خود بعضی از این نکات، برمیگرده به خود بیانیه و انعکاس بیانیه و بعضی از این نکات هم اون وقت یه خورده فراتر میره و مربوط به تحولات سیاسی میشه که تو این مدت بوده در ارتباط مثل بیانیه و خب اون توافق هسته‌ای و تحولات سیاسی که پشت سرش واقع شده. اینا من از این اولی شروع میکنم برای اینکه خیلی کوتاه به اصطلاح این رو این تحولات سیاسی رو یه اشاره‌ای داشته باشیم بهش، چون فکر میکنم مهمه این تحول سیاسی، چون بالاخره بحث اینه که الان ارزیابی اینه که وضعیت در چه حالی است. خب آیا این جمهوری اسلامی به کدوم سمت داره میره، خود آمریکا به کدوم سمت میره، آیا اینا میزنن شاخ به شاخ میشن با هم دیگه، یا اینکه مسیر دستیابی به توافق رو بعد از اون سخنرانی خامنه ای و اینا و واکنش هایی که غرب نشون داده بود نسبت به اون سخنرانی و اینا، آیا این مسیر رو به همش میزنن؟ و چون بالاخره توی داخل جمهوری اسلامی ایران هم یه سری از جناهای مخالف به اصطلاح این توافق نامه خب خیلی سر صدا دارن میکنن و دارن فشار میارن و به نوعی به اصطلاح خب دارن سعی میکنن که یه چیزایی رو برگردونن. به نظر من خب ما ارزیابی هفته گذشته ما که تو بیانیه اومده و تو هفته گذشته تو بحثام بوده و اینا، خب ارزیابی کماکان سر جاش به نظر من باقی میمونه، یعنی چیزی عوض نشد. مسیر به اصطلاح دستیابی به توافق ادامه داره و یه واقعی بسیار بسیار مهم توی این مدت اتفاق افتاد. خب اولا خود موضع‌گیری کری رو من اشاره بکنم قبل از اینکه به اون واقعه اشاره بکنم. موضع‌گیری کری در رابطه با اون ادعاهایی که آقای خامنه‌ای مطرح کرده بود و چیزی که کری برگشت گفت اینا چیزاییه که فکت چیز ما همون چیزایی که ما اعلام کردیم بعد از توافق ژنو هم ما اعلام کردیم، اونا دوباره همین ادعا رو کردن، گفتن نه خیر اینا مورد توافق نیست، ولی همه دیدن در عمل که همون چیزی اجرا شد که ما گفته بودیم و بنابراین این دفعه هم همینه، چیز جدیدی نیست. خب ولی نکته مهم توی صحبت کری این بود که اش تاکید کرد به این که ما نمیخوایم اینو زیاد جار جنجال به پا بکنیم و میخوایم که بریم همون کارمون رو سر توافقنامه ادامه بدیم و خیلی نمیخوایم وارد این دعوا بشیم و جار جنجال بکنیم و فضا خراب بشه و این حرفا. بیشتر یعنی این نکته مهم بود که تأکیدی بود بر اون جهتگیری اینا. منتهی یه نکته دیگه که اتفاق افتاد، یه واقعه دیگه که اتفاق افتاد و اون به نظر من واقعه بسیار مهمیه، اون ممنوعیت ارسال لغو ممنوعیت ارسال موشک S-300 روسیه است به ایران. این به نظر من اتفاق بسیار مهمی بود که افتاد. خب در نگاه اول حقیقتا چیز بود، در حقیقتا تعجب انگیز بود، بالاخره ایران داره میره با سرعت به سمت آمریکا و به آغوش آمریکا داره میره و توافقات خیلی مفصلی رو دارن میکنن و اینجا به نظر میرسید که عین یه شطرنجی، خب مثل اینکه شطرنج بازی میاد یه حرکت ماهرانی رو میکنه در اون صحنه شطرنج و یه مهره رخش رو مثلا فرض کنید خیلی خوب در موقعیت خیلی خوب قرار میده. یه همچین چیزی به نظر میرسید اقدام روسیه در لغو ممنوعیت ارسال موشک های S-300 به ایران. خب با این حال منتها اون چیزی که یعنی اون تعجب اولیه‌ای که ممکن بود این اقدام بر بیانگیزه، این تعجب به نظر من بعد از واکنش آمریکا باید بیشتر می بود. خب حالا روسیه اعلام کرد موشک های S-300 رو به ایران تحویل خواهد داد. و اخبار بعدی، گزارشات بعدی هم صحبت بر این بود که این موشکات آخر امسال قرار تحویل داده بشن به ایران. به هر صورت این یخ شکسته و این معامله گویا داره به سمت انجامش میره جلو. ولی اون واکنش آمریکا خیلی جالب بود و که توی سخنرانی به باز موضع‌گیری کری روشن شده بود که گفته بود که این ارسال موشک‌های S-300 به ایران نقض به اصطلاح اون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست، نه اینکه هست بلکه نیست. این بسیار جالب بود، یعنی اینکه آمریکا داشت میگفت که خب خیلی شده، مخالفت اونجوری ما نداریم با ارسال موشک S-300 به ایران. خب این میشه اینجوری تبیین کرد که خب اوکی، بسیار خوب، آمریکا از اونجوری که میخواد دل ایران رو به دست بیاره، خب حالا نمیخواد، ایران این وسط داره یه امتیازی میگیره و اونم نمیخواد با جلوگیری از این امتیاز و اینا موضع ایران رو تضعیف کنه. این میتونه یه روایتی باشه، یه روایت دیگه ولی محتمل‌تر میتونه حتی این باشه که این به نظر من محتمل‌تر هم هست که حتی کل این به اصطلاح ارسال موشک‌های S-300 و برای سیستم دفاعی ایران هم میتونه جزئی از همون مذاکرات مفصل و گسترده‌ای باشه که پیرامون و حول این قطعنامه، این توافقنامه در جریان بوده و از دید و از انظار مخفی مونده، میتونه حتی جزئی از اون باشه. عدم مخالفت آمریکا با این ارسال موشک‌های S-300 عملاً به این معناست که، یعنی دریافت موشک‌های S-300 از جانب ایران عملاً به این معناست که آپشن هر گونه حمله هوایی اسرائیل، یعنی اون تهدید هر گونه حمله هوایی اسرائیل به ایران از بین خواهد رفت. یعنی به روشنی اون تحویل موشک‌های S-300 به این معناست که ایران از نظر سیستم دفاع هوایی قادر به مقابله با حمله تهاجم هوایی اسرائیل خواهد بود، آن هم به بهترین وجهی و به بهترین نحوی. خب این مسئله بسیار مهمیه. اگر یادتون باشه ما بالاخره تو صحبت‌های مختلف و تو جلسه قبل هم این صحبت رو داشتیم که تو استراتژی آمریکا و این جا به جایی قوا توی خاورمیانه و به طور جدی به اصطلاح یکی از آپشن‌های توی استراتژی آمریکاست و اشاره هم به این داشتیم که تو معافل لیبرال چپ و اینا که حتی بیشتر از این میرن جلو، از این میرن بسیار جلوتر میرن و میگن که ایران در واقع شیعیان و ایران و اینا متحدان واقعی ایرانن، آمریکا هستن تو منطقه و نه محور عربستان و اسرائیل، و محور عربستان و اسرائیل اینا حامی تروریسمن و غیره و غیره. این اتفاق میتونه در واقع به نوعی بیانگر یک شیفت جدید، یه جابجایی جدیدی باشه در خود منطقه. حتی که نکته جالب اینه که این رو تحولات آینده نشون خواهد داد، هفته و ماه آینده نشون خواهد داد. نکته جالب اینه که روسیه ارسال موشک S-300 رو به اصطلاح به عهده میگیره و آمریکا مخالفت نمیکنه. متقابلا اون وقت وقتی نگاه میکنید ببینیم که هفته گذشته در رابطه با یمن قطعنامه‌ای در شورای امنیت صادر میشه و روسیه مخالفت نمیکنه. یعنی اینا میتونه همش میتونه جزی از اون به اصطلاح پلنی باشه که دارن صحبت میکنن در موردش که چگونه به اصطلاح در این منطقه خب وضعیت یه تعادل معینی باید به دست بیاد و این تعادل معین بتونه به نوعی به نفع لااقل طرفین باشه، طرفین به این معنا که آمریکا این وسط بتونه اون استراتژی خودش رو ببره جلو و روسیه هم لااقل در منطقه خاورمیانه تو اون عرصه مربوط به ایران خب کمتر ضرر ببینه. حالا اینکه پشتش در مورد سوریه چه خواهد بود، اینا نکاتیه که میگم هفته آینده مشخص خواهد کرد. محصل این که خب این تحول به نظام تحول مهمی بود و کل ماجرا اون وقت داره نشون میده که میتونه در این حال به این معنا به معنای تایید این باشه که مسیر انجام توافقنامه، اون به اصطلاح اجرای توافقنامه، مسیر طی خواهد شد. یعنی اون مسیر نزدیکی به آمریکا و اینا، نزدیکی به غرب و اینا طی خواهد شد با در نظر داشتن ملاحظاتی برای روسیه. این چیزیه که به نظر میرسد در اون مطلب. این رو یه ملاحظه عمومی در رابطه با تحولات سیاسی. اما از این ملاحظه عمومی در رابطه با تحولات سیاسی و اون ارزیابی که ما توی بیانیه داشتیم که بگذریم، چند تا چیز دیگه هم بود که به انعکاس بیانیه برمیگشت. خب یه سری ابهامات بود که در واقع نزد برخی از رفقا مطرح بود در مورد نکاتی که تو بیانیه اومده بود، به خصوص در بخش راهکارها. اینا ابهاماتی بود که تو گفتگوهای رفقایی با ما در میان گذاشتن و اینا رو من سعی میکنم یه خورده واردش بشم و اینا. و یک مخالفتی هم بود که با این بیانیه صورت گرفت که این مخالفت رو هم به اصطلاح سعی میکنم یه چیزایی در موردش بگم. من از این نکته آخر شروع میکنم که اون مخالفتی بود که در رابطه با این بیانیه در واقع به طور رسمی به عمل اومد و نقدی نوشته شد که در جواب اون هم رفیقمون نوید پایور نقدی رو نوشته که رو سایت هست و میشه میتونید ببینید و به نظر من در واقع جان مطلب رو ادا کرده و میشه در همون حد نگه داشت و همون کافیست. شاید میشه حتی این رو گفت که همون کافیست. منتها با این حال من فکر میکنم که دو سه تا نکته توضیحی در این رابطه فکر میکنم لازم. این دو سه تا نکته توضیحی که در رابطه این مخالفت اومده، خب اولین چیزی که تو این مطلب که در سایت هفته درج شده، اولین چیزی که تو این مطلب به چشم میزنه اینه که تحریفایی که توش هست، خب این تحریفا بعدا توضیح میدم که چرا یه مقداری به اصطلاح در رابطه بحثی که من الان دارم میکنم این اشاره به این تحریفا مهمه. مثلا فرض کنید ما تو بیانیه‌مون مطرح کردیم که آقا جان موساد و سازمان جاسوسی و همه اینا که اطلاع دارن از برنامه به اصطلاح هسته‌ای ایران، خب چرا مردم نباید اطلاع داشته باشن؟ خب ما از اینجا اومدیم بحث مطرح کردیم، بحث نظارت مردمی یا اون نظارتی رو که خودمون مطرح کرده بودیم اینا، اونو آوردیم وسط و گفتیم چرا این نباشه. نویسنده این مطلب در مخالفت با بحث ما کاملا قضیه رو وارونه جلوه داده، یعنی کاملا وارونه جلوه داده و این برای من بسیار جالب بود، چون این نویسنده نیست که مثلا فرض کنید شما در نظر بگیرید از توده‌ای مثلا مال 50 سال پیش بوده باشه که بگیم خب حالا تو این کارا کار کشتن و خب خبرند و اینا، اینطوری نیست. ولی می‌بینیم روشی که همونه، یعنی چیز عجیبی نیست. خب عکس معکوس نشون دادن مسئله برای کوبیدنش چیزی، یعنی شما موضوع یک نفر اول معکوس جلوه بده و بعد بکوب. اومده به ما اتهام می‌زنین که خب شما میگویید علنی بشود مردم مطلع باشن، این به این معناست که اگر مردم مطلع باشن موساد هم مطلع خواهد شد. مرد حسابی موساد مطلع هست الان، یعنی این چیزیه که بر اساس به اصطلاح فکت شیت ها و توافق نامه ها و چیزهای محرمانه ای هم که هست و علنی هم نمیشه و اینا، خب بیشتر از اینها هم مطلع خواهد شد. بس اینه که اون طرف قضیه کسی مطلع نیست. این چیزی که ما داریم میگیم به ما نسبت داده میشه که اگر مردم مطلع بشوند اون وقت موساد مطلع خواهد شد. و این یکی. و نکته دوم یه تحریف دیگه ای هم بود که این تحریف دیگه هم خیلی جالب بود و اونم الغای این شبهه بود که گویا ما هم پیوستیم به صف کسایی که چیه از احمد شهید و حالا چه من بانکیمون و همه اینا میخواییم که مثلا فرض کنید بیان و بر اوضاع ایران نظارت کنن. الغای یه چنین شبهه‌ای از بحث ما در مورد کمیته نظارتی که ما به اون روشنی و با صراحت مطرح کردیم، خیلی صریح و روشن گفتیم که نه تنها به سازمان ملل وابسته نباید داشته باشن، حتی به سازمان ملل گفتیم نباید وابسته باشن، که هیچی به این NGO‌های وابسته به سازمان ملل هم گفتیم وابسته نباشن تو اون به اصطلاح بیانیه‌مون. جهتگیری بیانیه روشن، همه چیز روشن، تمام این مشخصاتی که ما تا اونجایی که میشد تو یک بیانیه میشد مطرح کرد ما اینو روشن مطرح کردیم. بعد این داره الغا میشه که گویا ما داریم میگیم که بله راه رو باز کنید برای احمد شهید و برای مثلا فرض کنید نمایندگان بانکیمون و غیره و غیره. این تحریف خیلی عجیبی بود برای من وقتی من این مطلب رو میخوندم. خیلی عجیبه، این چه تحریفیه؟ خب چرا با خود موزه برخورد نمیکنن؟ چرا اینقدر آشکار داره تحریف میکنه؟ خب این دوتا تحریف رو من فقط به خاطر این گفتم که یک اشتباه خودم رو لااقل تصحیح کنم، و اون اشتباه خب اشتباهی بود که دو سه جلسه قبل من توی ارزیابی از عروج یا بروز یا ظهور یه چنین جریانی فکر میکنم مرتکب شدم. ارزیابی به این معنا که به اصطلاح من انتظار دیگه ای داشتم و این جریانی که الان به این شکل ظاهر شده چیز دیگه ایه. منتها پیش از اون میخوام یک نکته رو در رابطه کل این قضیه اشتباه و اشتباه کردن و اینا میخوام بگم، برای اینکه دیدیم قبلا آدمایی رو که به محض اینکه شما بگید خب حالا مثلا ما در فلان جا اشتباه کردیم، میان و خیلی ظفرمندانه وای میسن میگن که به 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 شما که بازم اشتباه کرده بودید، و ظاهرا انتظار اینو دارن که انسان هیچ وقت اشتباه نکنه. ولی یه اشتباهی هست که کمونیست‌ها همیشه میکنن، خیلی هم زیاد میکنن. لااقل من خودم فکر میکنم کمونیست‌ها یک اشتباه معین رو زیاد میکنن، و تا موقعی که این اشتباه به اصطلاح اشتباهی باشه که نتایج به اصطلاح جبران ناپذیری با همراه بیاره و نیاره با خودش، بالاخره اشتباهیه که به نظر من انجامش ارزش داره. اون اشتباهی که ناشی از خوشبینیه. این رو بذارید اجازه بدید از برشت اون تیکه مربوط به متی رو براتون نقل بکنم که میگن که در اون اندیشه های متی میگی که رفتن پرسیدن از متی پرسیدن که استاد مشغول چه کاری هستی؟ گفت مشغول تدارک اشتباه بعدی هم هستم. یعنی که شما به عنوان کمونیست وارد میدون میشی، وارد مبارزه میشی، و تو این مبارزه‌ای که میشی وارد ارزیابیای میشی از آدما، و این ارزیابیایی که میکنی به عنوان یک کمونیست با خوشبینی به آدما نگاه میکنی، اعتماد میکنیم به آدم ها، برای اینکه اعتماد و خوشبینی اینا دستمایه های مبارزه انقلابیه، و برای این اساس اون وقت میرین جلو. و خیلی وقتا پیش میاد که این اشتباه عذاب در میاد، برای اینکه جهان ما جهانیه که متاسفانه خیلی ها این شایسته چنین اعتماد و لیاقت، یعنی در واقع لیاقت چنین اعتمادی رو ندارن، شایسته چنین اعتمادی نیستن. این مورد هم به نظر من یکی از این موارد بود. خب که صریح اون وقت میشه تصحیح کرد چنین اشتباهی رو، مهم نیست. و ولی میگم این اشتباهی که آدم بازم لااقل به عنوان کمونیست آدم بازم میکنه این اشتباه رو. کجا بود این اشتباه؟ یعنی اون بحثی که ما کردیم، ما اون موقع اون بحثی که دو سه جلسه پیش بود، فکر کنم توی جلسه مربوط به دبالسو بود، ارزیابی کردیم و گفتیم که این بعد از اون قضیه به اصطلاح تجدید تحرک احمدی نژاد و اینا، و اون موقع ما این ارزیابی کردیم، گفتیم که این تجدید تحرک احمدی نژاد و به میدان آمدن احمدی نژاد اگر قرار باشه دوباره با اون مجددا با اون شعارهای عدالت خواهی و اینا بخواد بیاد به میدان، اینها همراه با خودش او ظهور یه خط جدیدی رو از یک نسل، تو این نسل جوانتر چپی های ایران که در واقع از اون نسل دانشجویان دهه 80 ایران شکل گرفتن، اون موقع شکل گرفتن و اون سازمان مثلا دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اون محور اصلیشون بود، گرایش جدیدی رو تو اینها ما دیدیم که داره شکل میگیره و امکان بروز این رو ما به اصطلاح ممکن دونستیم و ظهور این رو گفتیم. این اگر قرار باشه جریان احمدی نژاد اینا شکل بگیره با اون پرچم عدالت خواهی و اینا بیاد وسط، این یه چیزیه که میاد وسط و میره پشت این جریان و از این طریق اون وقت میره پشت جمهوری اسلامی و اینا. چرا این عجیبی ما کردیم؟ برای که ما اون موقع تصور ما این بود که خب بالاخره، و این رو میگم اینجا وقتی اشتباهی بود که تو ارزیابی خود من شخصا بود. خب با رفقام صحبت داشتیم در مورد همچین عروب ظهوری همچین جریانی که انتظار اینو داشتیم ما، ولی اون اشتباه تو ارزیابی من این بود که من فکر میکردم، شخصا فکر میکردم که برای این دسته از فعالین، البته فعلا تا حالا یکی دو نفرشون بیشتر دست به قلم نشدن، من فکر می‌کردم که برای این دسته از فعالین حقیقتاً امر عدالت اجتماعی به طور جدی مطرحه و دارن اشتباه می‌کنن در ارزیابیشون. یعنی این اون اشتباهی بود که من داشتم می‌کردم و فکر می‌کردم بهش، فکر می‌کردم خب اینها امر عدالت اجتماعی براشون مطرحه، از اونجایی که حالا بالاخره اعتماد ندارن و امید ندارن به آینده و اعتماد ندارن به نیروی کمونیسم، به سازماندهی مستقل، از سازماندهی مستقل سر خورده شدن و و و و خب حالا رفتن و میرن، احتمالاً میرن و پشت این جریان مثلا فرض کنید عدالت‌خواه احمدی نژاد اینا میرن و و از این طریق اون وقت وارد یه جریان جدیدی، یه چالش جدیدی در مقابل کمونیسم قرار میگیره. این انتقادی که اصلا اخیراً اومد و تو هفته درج شد به نام بوی روباه گزیدگی نشون داد که قضیه اصلا اینطوری نیست. اصلا اینها مسئله جریان عدالت خواهی و عدالت اجتماعی و اینا اصلا براشون مطرح نیست. اینا از همین جمهوری اسلامی فلحال موجود برادران لاریجانی و مکارم شیرازی و شورای نگهبان و سردار قاسم سلیمانی دارن دفاع میکنن. اصلا نیازی به اون شعار پردازی های عدالت خواهانه مثلا احمدی نژاد هم نیست. اینا از همینی که هست دارن دفاع میکنن. بس خیلی خیلی این منحط‌تر از اون چیزی که تصورش میکردیم. و حالا برمیگردم به اون تحریف ها و الان دیگه فهمیدن اون تحریف ها برای من خیلی راحت تره. یعنی این دوتا با هم جوره، چفت و جوره. شما یه جریان این منحط اینجوری رو که در رأسش به اصطلاح کسایی هستن که سازمانده به اصطلاح بی‌عدالتی اجتماعی تو ایرانن، سازماندهی بی‌عدالتی، یعنی مستقیما سازماندهی بی‌عدالتی اجتماعی هم بخش وسیعی از اینا اصلا خودشون به طور مستقیم کسایی هستن که منفعت دارن میبرن از این بی‌عدالتی های وسیع و گسترده. برادران لاریجانی که سابقه زمین‌خواری طولانی دارن، چون تمام اون یه بخشی از سلاطین رژیم که سلاطین شکر و سلاطین واردات و اینا هستن. خب شما از اینها رو به عنوان محور مقاومت داری نام میبری و از اینها اون وقت میخوایی که پایداری بکنن در مقابل آمریکا و غیره و غیره. خب قهرمانت هم میشه سردار قاسم سلیمانی، اون وقت یه بیانیه کمونیستی رو تحریفش هم میکنی. خیلی طبیعیه، خیلی بدیهیه که تحریف هم میکنی، دست به تحریف بیانیه کمونیستی هم میزنی. اینا چیزاییه که میگم من پیش از این اون جلسه که داشتیم صحبت میکردیم فکر میکردم جریانیه که با یه به اصطلاح یه رایحه‌ای از به اصطلاح لااقل اون جنبه عدالت خواهانه همون اسلامیش میره پشت اون جریان و غیر و اینا، ولی قضیه اینطوری نیست. قضیه به اصطلاح بدتر از این حرف هست. و خب با این حال کل ماجرا چیز به اصطلاح میتونست تو حد یه یادداشت کوچیک باشه و تو این جلسه ما اصلا واردش نشیم و صحبتش هم نکنیم. و میگم رفیق نوید که بحث خیلی خوبی رو کرده در موردش و حق مطلب ادا کرده، منتها یه نکته دیگه میمونه و اونم اینه که میگم کل ماجرا میتونست در حد یه یادداشت چند خطی حتی میتونست محدود بمونه، شاید حتی نیازی هم به یادداشت چند خطی نبود. مشروط به اینه که چنین جریانی خب به نیروی خودش، با نیروی خودش سعی میکرد و روپای خودش وایسته و خب با روپای خودش بخواد نیرو جمع کنه، آدم جمع کنه و بره جلو. بستر اینه که یه چنین نوشته ای اون وقت میره سرتیتر مجله هفته میشه و با تو مجله هفته اون وقت یکی از پرخواننده ترین به اصطلاح تریبون های چپ رو پیدا میکنه. یعنی شما داری میبینی اینجا خب وقتی اون وقت یه دیگه حرکتی رو میبینی که دیگه فراتر از چهار تا دانشجوی سابقیه که خب حالا برخلاف سایر رفقاشون که رفتن دنبال چه میدونم احمد شهید و شدن مشاور حقوق بشر برای نمیدونم حقوق بورژوایی و غیر و غیره، خب این یکی حالا رفتن دنبال جمهوری اسلامی و محور مقاومتشون که همون جمهوری اسلامی و حزب الله و حماس و اینا باشه. خب ولی ما کل ماجرا فراتر از این هاست، فراتر از این چهار تا دانشجویی که از اون طیف تجزیه اون طیف به سمت صفوف مختلف بورژوازی رفتن، به سمت صفوف مختلف ارتجاع رفتن. خب شما میبینید که با سایت هفته اون وقت یه ارگان غیر رسمی رو دارن پیدا میکنن که وقتی میبینید خود اون تحول سایت هفته وقتی نگاه میکنید میبینید که تمام این به اصطلاح این خط نمایندگان مختلف این خط اونجا دارن جمع میشن دور هم دیگه، از قدیمیاشون تا جدیداشون. یعنی اون چیزی که اون وقت سرپلی که حزب توده و این جریانات جدید، حالا ما قبلا در مورد یه جریان دیگه گفته بودیم نئوتودهیست، خب این جریانیه که حالا نئوتودهیست شاید بشه اسمشو گذاشت که شما وقتی میبینید یه سرپلی بین اینا رو شما میبینید که تو نشریه هفته اون وقت این سرپل رو شما میبینید، یعنی یکی از پرنفوذترین نشریات چپ. این اون وقت مسئله رو خطرناک میکنه به این معنا که اون وقت نویسندگان با سابقه تارنگاشت عدالت خب و سایر نویسندگان طیف مکرمه حزب توده و چنانم حزب رنجبران و غیره الان اون وقت با یارگیری های جدید از رفقای جدید تازه نفس و با سابقه اصطلاح رادیکال و دارن تقویت میشن. این چیزیه که فکر میکنم لازمه که باش مقابله جدی بشه و چون در چارچوب به اصطلاح ظرفیت یه سایت باز و آزاد عملا وقت شما میبینید که یه ارگان میگم نیمه رسمی همون محور مقاومت داره شکل میگیره، محور مقاومتی که میگم یه سرش جمهوری اسلامی و سر دیگرش مثلا حزب الله لبنان و دیگه حوثی های یمن و همه اینا. خب اینا نکاتی بود که در اوتو این بحث های میگم مخالفتی که در اوتو نوشتی ما مطرح شد و خب و میگم اشتباهی که ما کرده بودیم در مورد ارزیابی خوشبینانه ای که از این جریان نوظهور ما داشتیم، این جریان نوظهوری که به اصطلاح الان در مقابل ما می ایسته و اونجوری به اصطلاح از پایداری استقامت به اصطلاح محور مقاومت و جمهوری اسلامی حرف میزنه. اینو تو حاشیه بگم که این حتی چنین موضعی حتی از موضعی خود احمدی نژادی ها هم عقب‌تر نسبت به کل واقعه. شما اگر برید تو بلوگ های احمدی نژادی ها بخونید میبینید که تو اونجا دارن بحث میکنن، میگن که ما وارد این قضايا نباید بشویم، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بذاریم این رسوایی برای خود همین ها بمونه و ما اصلا به هیچ وجه نباید وارد این قضايا بشیم. این جریان تا نوظهور، جریانات همراه با اون در واقع دوستان قدیمیشون وقت اینها کاسه داغ‌تر از آشن و اینجور با مثلا با حرارت وقت به دفاع از اون محور مقاومت و همین جمهوری اسلامی فلحال موجود و اینا دست میزنن. بگذاریم. خب اینا نکاتی بود که در رابطه اصلا میگن در رابطه اون مخالفت و در رابطه اون تحول سیاسی بود. اما یه سری نکات دیگه هم مطرح شده و ابهاماتی که این در رابطه بحث هم مطرح شده. خب ما تو بیانیه‌مون خب یه سری یه تبیین عمومی داشتیم و یه راهکارهای عمومی رو هم ما سعی کردیم که واردش بشیم دیگه. البته خب قبلا تو صحبت‌های دیگه‌مون هم این بحث‌ها بود و تو نوشته‌هامون هم این بحث اومده، تلاش برای یافتن راه‌های مداخله در تحولات مهم سیاسی هم یه جزء در واقع جدایی ناپذیر کار ما شده و تو هر تحول سیاسی مهمی یافتن این که بالاخره سیاست کمونیستی چه معنای مشخص کنکرتی داره. در تو توافق هستی هم میشد سر روی کرد اتخاذ کرد دیگه. خب سر روی کردی اتخاذ کرد و هر کدوم از این روی کردها تکلیف آدم روشن میکرد و خیال آدم راحت میکرد راستش. و خیلی هم اینجوری هستن و خیالشون راحته، تکلیفشون هم روشن و خیالشون راحته. اولین روی کردش اینه که خب تو همین مخالفتی که با ما شده با داری میبینیم این روی کردو. خب اولین روی کردش اینه که خب ما بریم بگیم اینجا یه جنگیه بین امپریالیسم و امپریالیسم متجاوز غرب و محور مقاومت. خب و این محور مقاومت همون محور مقاومتیه که آینده سعادتمند برای بشریت لابد به ارمغان خواهد آورد یا هر چیز دیگه ای. خب و از این محور مقاومت باید دفاع کرد در مقابل اون به اصطلاح تعرض امپریالیستی. این اولین خطه، خط اصلی نیست البته در میان چپ، خب ولی به هر حال یه خطیه که مطرحه و بالاخره تریبون خودش هم داره اشاره هم کردیم بهش. خط دوم، خط عمومی دوم اینه که خب تو این وسط فشار بیاریم، مثلا از مجاهد بگیر تا حزب کمونیست کارگری بگیر تا خیلی از بخش به اصطلاح وسیعی از چپ رو این خطه. و اونم اینه که آقا جمهوری اسلامی ولایت فقیه گور باباش و سازمان ملل جامعه بین المللی فشار بیاورید ما با شما هستیم. اینم روشنه که به چه معناست. به این معناست که ما با غربیم و پشت غربیم و اوکی میریم جلو. یک خط سومی هم اگر بشه گفت خط سوم بهش، چون این عملا به معنای همین تایید این دومی است، منتها خیلی شرمگینانه به معنای تایید این دومی است. یه خط سومی هم میتونه این باشه که ما بگیم نه خیر، همه اینا هیچ کدوم شما ربطی نداره و اینا همشون چیز سرمایه‌داریه و سرمایه‌داری این بلاها رو به سر ملت میآوره، ما ملت رو میخوایم آگاه کنیم، ملت آگاه بشه بید سوسیالیسم راه حل است. خب حالا همین آگاهگری میکنیم کافیه دیگه. هم تحول این تو این تحول هم لازم نیست نقش معینی رو برای خودمون قائل بشیم، همین آگاهگری و افشاگری و اینا برای ما کافی است. خب حالا بالاخره 100 سال دیگه این نتیجه میده، 50 سال دیگه نتیجه میده، یا هر وقت نتیجه میده بالاخره ما بحثمون رو میکنیم میریم جلو دیگه، کاری هم به اینا نداریم. خب کار دیگه هم نمیکنیم. اینم یه راهشه دیگه، اینم یه راهشه. و این راه اون وقت خیلی راحت تره، یعنی با گرفتن چنین موضعی شما توی جست خیلی رادیکالی میگیری، یه پوز رادیکالی داری، یه گوشه وای میسی میگی زنده با سوسیالیست و من اصلا اهل این چیزا نیستم، من اصلا تنو به همچین چیزایی نمیزنم. خب کارگرا شما مثلا لازم نیست برید اینجا. این این به اصطلاح تهذیب اخلاقی، این سوسیالیسم منزه، خب عملا، ولی قبلا هم ما تو بحثامونی هم که صحبتاری داشتیم، عملا این سوسیالیسم منزه چیزی نیست جز کنار کشیدن و تماشا کردن در شرایطی که یعنی و چه کنار کشیدن و تماشا کردن در یه جدال همیشه به معنای دفاع از طرف قوی تره دیگه. باشه شما دو طرف رو داری میبینی دارن در حال جدالن و کنار میکشی و تماشا میکنی، یعنی که من دارم از طرف قوی تر جدال دارم دفاع میکنم، هیچ چیز سومی نیست. این به این معنی نیست که شما از جبهه سومی رو تو این جدال باز کردی، نه برعکس داری دفاع میکنی، از دفاع غیر مستقیم داری میکنی از طرف قوی تر این جدال. ما تلاش ما اون وقت این بوده و بحث ما این بوده که توی چنین تحولاتی که افکار جامعه حولش داره شکل میگیره، نمیشه شما به عنوان یک کمونیست بی تفاوت بمونی و به خود موضوع نپردازی. اشاره به سوسیالیسم، به اینکه سوسیالیسم راه حل است، جواب خود موضوع نیست در خود همون موضوع. برای اینکه چی؟ برای اینکه سوسیالیسمی که ما در این صحبت چه میکنیم، سوسیالیسم اون یه مجموعه اصول آرمان نیست که یه دفعه از آسمون بیاد زمین. این سوسیالیسم محصول سازماندهی، محصول سازمانیابی، محصول مبارزه است و این مبارزه و این سازمانیابی از دل همین مبارزاتی که قرار شکل بگیره، از دل همین تحولات و همین گرهگاه و همین حلقه‌های اصلیه که قرار گام به گام این صف شکل بگیره، قوی‌تر بشه و نیرومندتر بشه و بره به سمت اون سمت. به این معنا اون وقت شما نمیتونی در رابطه با تحولات مهم و گرهگاه‌های مهم سیاسی، کارگر تو جامعه تو کارخونه داره راجبش حرف میزنه، شما نمیتونی وایسی کنار بگی اینها راه نشد سوسیالیسم راه است. این کافی نیست. این فقط اتفاقا به انفعال کشوندن کارگره و تسلیم کشوندن کارگره در مقابل آلترناتیوهای مسلط. چون ناچاری باید این کارو بکنید. چرا باید این کارو بکنید؟ به این دلیل خیلی ساده که هیچ وقت بورژوازی نمیاد به صراحت بگه که کارگران من مزد شما رو میخواهم کم کنم چون شما اگر کمتر مزد بگیرید بهتر است. نه، اینطوری نیست. تمام بورژوا به راحتی میان میگنید رو که معلومه، ما میدونیم کارگر ما اگر مزد بیشتر بگیرد بهتر است، اما، و اون اماست که مهمه، و اون اما معمولا، یعنی تقریبا در تمام مواقع در تاریخ سرمایه‌داری، اون اما یک اتفاق بزرگ سیاسی است. اما دشمن پشت در ایستاده است، اما نمیدونم کارخانه ما در مقابل کارخانه های رقیب فلان است، اما واردات فلان است، اما صادرات فلان است، اما فلان است. و اینجا میگن اما توافق هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، تحریم، اینا بحثایی که اون وقت شما حتی اگه بخوای بحث اضافه دستمزد هم بخوای بکنی یا بحث عدم پرداخت دستمزد، میگن آقا جان مملکت تحریم است، ما پول از کجا بیاریم؟ ما نمیتونیم دیگه صادر کنیم، نمیتونیم به شما دستمزد بدیم، 8 ماه نمیتونیم به شما دستمزد بدیم، 9 ماه نمیتونیم به شما دستمزد بدیم. چرا؟ چون مملکت تحریم است، چون دلار 3000 تومان شده است. بروید جلو، تحریم ها تمام بشود، توافق کنیم دلار 300 تومان بشود، آن وقت به شما پول شما رو خواهیم داد. یعنی تمام اینا مثل گرگاهی ایدولوژیکیه که در مقابل طبقه کارگر قرار داده میشه. شما نمیتونی اون وقت به این بی تفاوت بمونی و بگی که نه خیر، ما بی تفاوت میمونیم، همون حد عمومی شعار کافیست. رفقای مطرح میکنن یا تو گفتگوهایی بالاخره مطرح میکردن که آقا حالا که این شما میگید، خب این شما میگفتید که یه هیئتی از ناظران و مثلا ناظران مردمی شکل بگیره و فلانی حرفا، خب این که جمهوری اسلامی که اجازه این رو نخواهد داد که ناظران مردمی شکل بگیره، اصلا ماهیتش اینطوری نیست که این بخواد اجازه بده. خب پاسخ همچین ایرادی اینه که کجا ماهیت بورژوازی دادن امتیاز بوده که جمهوری اسلامی باشه؟ از ماهیت شما هیچ وقت نمیتونی حرکت کنی. ماهیت تمام رژیم ها دولت های بورژوازی بورژوایی دیگه، و هیچ وقت اینها مگر در دوره های رونق شکوفایی مثل سرمایه داری که بخشی از دستاوردهای خودشون رو بدن به طبقه کارگر، به توده محروم، و برای اینکه آرومشون نگه دارن، یا در مورد کشورهای امپریالیستی که بخشیشون رو بدن با اون بخشی از موافق وسودشون رو بدن به مثلا بخشی از طبقه که بتونن این آروم نگه دارن، تبدیل بکنن پایه خودشون. اگر نه، دولت بورژوایی هیچگاه با کمال میل امتیاز نخواهد داد. همیشه مسئله خواست و مطالبه‌ای که شما در مقابل دولت بورژوایی میذاری، برای اینکه توازن قوا است که تعیین میکنه تو این وسط چی میشه. برای اینکه شما حول اون خواست و موازنه اون توازن قوا رو میخوای عوض بکنی، نه اینکه دولت بورژوایی. خب میگن آخه واقعا این دولت ماهیتا میتواند مثلا فرض کنید بپذیرد که ناظرینی بیاین؟ بسیار خب، ماهیتا نمیتواند بپذیرد، پس بنابراین هیچ خواستی رو نباید در مقابلش گذاشت، نباید خواستار لغو مجازات اعدام مثلا شد، نباید خواستار برابری حقوق زن و مرد شد. چرا؟ چون این دولت ماهیتاً نمیتواند این را تضمین بکند. از نظر من این یه ایرادیه که ناشی از یه بینش بسیار به اصطلاح سکتاریستی، من اینجا دارم میگم، نه به معنای فرقه گرایی به اصطلاح رایج در درون چپ، در درون محافل چپ و اینا، به این معنا نمیگم. سکتاریستی به این معنا که چپ خودش رو به عنوان یک جریان، یعنی یه جریان ویژه‌ای خارج از مبادلات اجتماعی و بر فراز مبادلات اجتماعی و بر فراز مناسبات اجتماعی تعریف میکنه، و وای میسه اون دور و میگه که نه خیر، ما از مطالبات، از مبارزه برای مطالبات دفاع نمیکنیم. این قدیم حتی تا این حد گسترش داشت که حتی مبارزه برای افزایش دستمزد رو چپ قبول نمیکرد و هیچ وقت نمیتونست نقش جدی رو توش ایفا بکنه. دقیقا هم به همین دلیل بود که، و هنوز هم هست، کمونیست ها تو کشور ما یاد نگرفتن که اتفاقا مبارزه برای دستمزد، مبارزه برای امور روزمره امر کمونیسته. اینا بحثایی بود که ما قبلا تو سالهای گذشته بارها و بارها داشتیم. در ماجرای توافق هستی، ماجرا سیاسی است، ماجرا بر سر دستمزد اینا نیست، ولی منطقی که تو این ماجرا ما باش مواجهیم همون منطقه، منطقی که میگه آقا مطالبه نذار، مطالبه برای چیز، این مطالبه خوب نیست. چرا؟ چون دولت بورژواییه، چون دولت مثلا فرض کن الان جهتگیری پروغربی داره و غیره و غیره. به نظر من ما یه بحثی رو مطرح کردیم. خب این بحث بر سر اینه، اتفاقا توازن قوا این به نظر من این اجازه رو میده، یا لااقل ما خودمون تو اون بیانیه قبل از اینکه اون بیانیه رو صادر کنیم در مورد این مسئله بحث داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا میشه این بحثو کرد، الان میشه این بحثو کرد و الان اتفاقا میتونه راهگشا باشه به این معنا که این رو هر کارگری میفهمه، هر آدم شریفی میفهمه که تو اون مملکت 10 سال 15 سال دارن بهش میگن آقا جان به خاطر هسته‌ای ما تحریم شدیم، عزت و احترام ما رو فلان میکنن، شما کمتر نون بخور، شما کمتر شام بخور، شما برای بچت کمتر لباس بخر. خب اینو میفهمه که ما بهش بگیم که آقا بسیار خوب همه اینا رو شما دادی، بعد 12 سال گفتن اینا گفتن که ما داریم با چیز میجنگیم، داریم با استکبار جهانی داریم میجنگیم، خب اسرارشون رو حالا دارن ریز و پیز اسرارشون رو در اختیار همون استکبار جهانی قرار میدن، شما حق نداری این رو بدونی. یعنی چی؟ شما حق نداری بدونی که این 12 سال برای چی داشتیم از جیب خودت و از شکم خانوادت میزدی؟ مثلا کاملا قابل فهمه. یه کارگر با اون کارگر بغل دستی میتونی راحت این حرف بزنه. یک. دوم، بحث بر سر اینه شما اگر این مکانیزم رو بتونی باز بکنیم، که من فکر میکنم میشه این مکانیزم رو باز کرد، میشه رفت به سمت باز کردن این مکانیزم. باز کردن این مکانیزم به چه معنا؟ ما حالا تو بیانیه‌مون یه اشارات عمومی داشتیم، تو جلسه قبلی هم صحبتی داشتیم، تو این فاصله هم با رفقا صحبتایی داشتیم. خب باز کردن به این معنا که خب میشه آدمای معینی رو تو سطح جهانی میشه مورد خطاب قرار داد. اینطور نیست که در جهان خالی از انسان شرافتمنده. نه خیلی اینطوری نیست. اتفاقا جهان انسانهای شرافتمندی هم داره. انسانهای شرافتمندی هم داره که میشه خطابشون قرار داد. نه فقط جهان داره، در خود ایران هم هست. اگه به نظر من ما نمیتونیم امشب تو این جلسه‌مون مستقیما اسم بیاریم که بگیم مثلا فلانی و فلانی از ایران هم هستن. خب ولی میشه این آدم ها رو خطاب قرار داد، میشه ازشون خواست. اون دفعه هم چند تا اسم بردیم، رفقای دیگه ممکنه اینجا 4 تا اسم دیگه هم اضافه کنم بهش، از نوام چامسکی و جان پیلجر و گونتر والروف و کسای دیگه هم ممکنه بتونن بهش اضافه بشن و میشه از اینا خواست، میشه مسئله رو با اینا طرح کرد و از اینا خواست، میشه توضیح داد که آقا جان این کافی نیست، این درجه از نمیدونم کاری که شما دارید میکنید، تو اینونم روزنامه فلان مینویسید، تو بهمان مینویسید، این کافی نیست، اینجا یه بازی در جریانه، این بازی بازی مرگ، بازی قدرت، بازی مرگ، بازی جنگ، بازی اینهاست و اینجا یک فاکتوری باید بیاد وارد این قضیه بشه و این فاکتور شما میتونید، شما این ظرفیت رو دارید این فاکتور رو بیاد وارد قضیه بکنید. میشه از اینجا شروع بشه، به نظر من میشه از اینجا شروع بشه، ولی آیا از این به اینجا تموم خواهد شد؟ در این نقطه تموم خواهد شد؟ من اصلا فکر نمی‌کنم. اگر قرار باشه از این نقطه شروع بشه، همین بحث فقط شروع بشه که آقا یه سری آدم گفتن ما میخواییم یه همچی کاری رو بکنیم، قبلا هم بالاخره برتراند راسل هم کار تریبونال رو کرد دیگه، در تو ویتنام کلی هم سرصدا پا کردن تو جهان دیگه، چرا همچی کاری رو الان نمیشه بکنن؟ چرا یه سری آدم نمیتونن بگن که آقا ما قبول نداریم پشت درهای بسته ژنو و لوزان و نمیدونم نیویورک شما چی دارید میکنید که فردا پس فردا منطقه رو بخواید با آتش بکشونید، 80 میلیون آدم تو کشور و 2300 میلیون آدم تو منطقه و اوضاع جهانی رو دارید با بحران میکشونید؟ نه، ما میخواییم نظارت داشته باشیم روی این قضیه. ما میتونیم خیلی راحت تو برای این آدم ها نامه بنویسیم، بهشون توضیح بدیم، میگیم خب خود چامسکی هم داره میگه آقا جان مسئله اصلا این نیست، مسئله اینی که این نیست که آیا ایران با اتمی داره درست میکنه یا نه، مسئله اینی که غرب روی این پروپاگاندا داره میکنه و این پروپاگاندا روی این پروپاگاندش میکوبه. خب ما میتونیم آقای چامسکی بگیم آقای چامسکی عزیز گفتن شما به تنهایی کافی نیست. گفتن شما به تنهایی کافی نیست. شما اگر که با 4 تا 5 تا 20 تا 50 تا آدم دیگه کنار هم دیگه قرار بگیرید، 25 تا فیزیکدان هم داشته باشید، این 25 تا فیزیکدان رو بفرستید برید، تلاش کنید برای اینکه این 25 تا فیزیکدان رو بفرستید برن ایران دیگه. بالاخره ما باید بفهمیم یا بالاخره یا این جمهوری اسلامی داره درست میکنه یا درست نمیکنه دیگه، یا نمیره به این سمت دیگه یا داره میره به این سمت. اینو باید شما بگید، اینو باید شما بگید، اینو باید از زبان شما در بیاد، زبان شما. اگر از این نقطه ما شروع بکنیم، چه تضمینی هست که اینجا تموم بشه؟ اگر قرار باشه این بحث باز بشه، به نظر من قدم بعدی خیلی راحت میتونیم باشه که کارگرای فلان جام فلان کارخونه و فلان جام بخوان نمایندگان ما هم باید در این کمیته ها باشن. آقا ما هم میخوایم نمایندگان ما هم در این کمیته ها باشن، مشروط به این که این بحث باز بشه، مشروط به این که این فضا ایجاد بشه. من فکر نمی، یعنی واقعا فکر میکنم رو به بالا، یعنی رو به اونور راه بازه برای اینکه این چیز رو، این ایده رو گسترش داد و اینا. در صورت چیزی که مهمه و محوریه تو این قضیه به نظر من همینه، یعنی همین خصلت سازمانده و سازمانگر یه همچین مطالباتیه. ما فکر میکنم میتونیم این کارو بکنیم. خب در بهترین حالت، در بهترین حالت اگر موفق بشیم، موفق نشدیم که حالا یه چیزی از تلاشمون رو میکنیم، اگر موفق نشدیم که یه بالاخره کارمونی کردیم و میلان یه دوره‌ای، و به نظر من کمترین موفقیتمون این خواهد بود که آدمایی به این به طور جدی به این قضیه فکر خواهند کرد و از اون به اصطلاح آلترناتیوهای دروغینی که هست، از اون آلترناتیوهای دروغین فاصله خواهند گرفت. اما اگه موفق شدیم، موفق شدیم به چه معنا؟ به هر درجه موفق شدیم، به این درجه موفق شدیم که فرض کنید ذره این ایجاد فشار رو خب بتونیم درش پیشروی کنیم، بریم جلوتر. اگر موفق شدیم، خب بنابراین دو آلترناتیو داره دیگه. در بهترین حالت اینجوریه که این فشار اینقدر نیرو خواهد گرفت، این صف اینقدر نیرو خواهد گرفت، این فشارش اینقدر افزایش پیدا خواهد کرد که طرفین درگیره در این ماجرا نمیتونن ایگنورش کنن. این بهترین حالت دیگه، نمیتونن ایگنورش کنن، مجبورن بگن که بله نسخه ای از این گزارش رو به نمایندگان مثلا فرض کن فلان کمیته بین‌المللی هم دادیم، خب که همچی چیزی، همچی کاری رو دنبالش رو دارن میکنن، یا اینا یا اینجوری میگن، خب یا اینکه چیه، یا اینکه اصلا اون کارم نمیکنن. اگر این بشه، اگر این اتفاق بیفته، اگر عقب نشینی بکنن، اگر نمایندگان یه چنین کمیته هایی رو مثلا کمیته بین المللی چه میدونم شفاف سازی، نمیدونم کمیته مردمی بین المللی شفاف سازی، نمیدونم یا هر چیز دیگه جدال هسته‌ای ایران رو خب راه بدن تو این پروسه، خب این پیروزیه برای ما. دو تا صف گردن کلفت ما به عقب نشینی وادار کردیم، هر دوشون زینف اندر این که یه چنین صفی وارد ماجرا نشود و خیلی چیزا مخفی بماند، هر دوشون کاملا زینفن، هر دوتا صف. خب این یعنی پیروزی، و این پیروزی اون وقت به نظر من مقدمات گامهای بزرگتر فراهم خواهد کرد. اما اگر واقعا ما بتونیم همچین صفی رو ایجاد بکنیم و اون طرف قضیه مثل بتون وایسه و کوچکترین امکان مداخله برای این صف فراهم نکنه، باز هم در این صورت ما موفق شدیم. به چه معنا موفق شدیم؟ به این معنا موفق شدیم که اون وقتی که خیلی راحت میتونیم بگیم، اون وقتی که بحث ماهیت رو میتونیم بیاریم جلو، میتونیم بگیم آقا جان ببینید ما رفتیم جلو، این کارا رو کردیم، این شرایط ما بوده، این فلان بوده، خب بهترین راه حل ها برای حل این موضوع بوده، اما این سیستم مانعشه. و یه کارگر، یعنی برای یه کارگر خیلی ساده اون وقت میشه استدلال آورد که رفیق عزیز من این سیستم رو وقت شما باید بشکنی، شما بدونش در هم شکستن این سیستم نمیتونی بری جلو. در اون صورت، اون موقعی که شما رفتی جلو تو فرصت‌های متعددی به سد غیر قابل عبور این چنین سیستمی برخوردی، اون وقت به یه کارگر خیلی راحت‌تر میتونی بگی دیدی از این سیستم شما نمیتونی به همین سادگی به بهبود زندگی خودت برسی، باید این رو در هم بشکنی. خب نه اینکه بنده همین الان گوشی بشینم و بگم که نه خیر این سیستم فایده‌ای نداره و فلان حرفا. این به نظر من محورای اصل. من برسات پیشنهاد من اینه که حالا حالا بحث میکنیم دیگه سرش اینا. فکر میکنم همین این راهکار رو خب بگیریم و بریم جلو. به نظر من امکانش هست. خب از مقدمات اولیش ببینیم حالا چه جوری میشه، چه جوری نمیشه، چه پیشنهادایی میاد توسط رفقای مختلف اینا. ولی اولین کاری که من فکر میکنم باید تو این زمینه کرد تولید ادبیات تو این زمینه است، یعنی نوشتن در مورد این ماجراست. کار زمینه سازی سیاسی برای این ماجراست. آدمای بیشتری باید متقاعد بشن، باید متقاعد بشن که آقا میشه اینجوری کار کرد و میشه اینجوری مؤثر واقع شد. بعد اون وقت خدمات دیگه هم که میگم حالا چیز ایدهی هست با رفقا صحبتایی داشتیم که حالا فعلا من اونا رو طرح نمی‌کنم و منتظر میمونم که ببینیم نظر شما چیه، رفقای مختلفی که تو جلسه هستین اینا، تا ببینیم چی میشه. خیلی ممنون، خسته نباشین دیگه، من دیگه صحبتامو تموم می‌کنم تا بعد دیگه. قربان شما.